وسط منو میشناسی، فقط بابت هر چی به هم میبخشی. خیلی ممنونم ازت.
همراهان گرامی، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فرزانگان فرهنگ باشید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
صباح جمعه مسئول بود در پیانو استخان بود یا جواد
دست دادن تو فوق العاده جوزه
نور سفید را فلکم را گل ندارد.
آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق.
من مهدی محقق هستم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران.
بنام یاد خدا. سلام شنونده عزیز، برنامه فرزانگان فرهنگ را میشنوید. اکنون این بخش دهم از آیین گرامی داشت دکتر مهدی محقق، اندیشمند و پژوهشگر ارزنده را با شما عزیزان در میان خواهد گذارد. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و ادبی دکتر مهدی محقق به دست دهیم. تأثیرات مهم ایشان در ادبیات فارسی و نیز حمایت و توجه ایشان به تصحیح متون همراه با نکات مهم زندگی و آثار دکتر مهدی محقق که در این مجموعه برنامه با حضور خانواده و دوستان و شاگردان دکتر مهدی محقق در پی شناخت و واکاوی آنیم. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. دکتر مهدی محقق در محقق نامه می نویسند: من در شهر مشهد مقدس از بلاد خراسان، محل تربت پاک حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام به دنیا آمدم. خانه ما در کوچه پنجه در محله چهارباغ بالا خیابان بود. بچه تسمیه پنجه از آن جهت بود که در انتهای کوچه پنجه سنگی بر دیوار نصب شده بود و مردم با آن تبرک می جستند و شبهای جمعه شمع روشن می کردند. تولد من در روز دهم بهمن 1308 هجری شمسی بوده است. این تاریخ از سنین قمری مصادف با ماه شعبان است که میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در آن است. در تقاویم ایرانی دهم بهمن روز سده از جشنهای ایرانیان باستان بوده است که در دوره اسلامی نیز برگزار می شده و توصیف آن در ادب فارسی و عربی دیده می شود. مانند سده جشن ملوک نامدار است، ز افریدون و از جم یادگار است. بر لشکر زمستان نوروز نامدار، کرده است راگ تاختن و قصد کارزار. اینک بیامده است به 50 روز پیش، جشن سده تلایه نوروز نامدار. مادر نخست مرا به نام پدر خود عبدالمومن خواند، ولی پدر به مناسبت تقارن زمان ولادتم با میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف ترجیح داد که من به نام مهدی خوانده شوم و خود نیز از نام و نام خانوادگی خود بسیار خرسندم و از خداوند میخواهم مرا مصداق مسمای این هر دو اسم بگرداند. اکنون که گذشت زمان مرا به سراشیبی عمر رسانده، جز کاسه و کوزه چیزی از آن باز نمانده، از خدا می خواهم که با فضل و رحمت خود خدمات ناچیزم را به دانش بپذیرد و قلم بخشایش بر خطاها و لغزش هایم کشد و چندان توفیق و فرصتم دهد که کارهای ناتمامم را به پایان برسانم. دکتر مهدی محقق درباره استاد فروزانفر نوشتند: در دوره قاجار متون ادبی ما به وسیله مستشرقین آماده می شد، اما فروزانفر و شاگردانش ادبیات فارسی را به عنوان یک علم عرضه کردند. فروزانفر دانشکده ادبیات را به جایی رساند که بزرگترین دانشمندان از جمله هنری کوربن، عبدالرحمن بدوی، پروفسور ایزوتسو آرزو داشتند به آنجا بیایند و شیفته فضای معنوی دانشکده ادبیات بودند. فروزانفر چنان اهمیتی به رشته زبان و ادبیات فارسی داد که در دانشگاه تهران بسیاری از دانشجویان رشته پزشکی چون بهاءالدین خرمشاهی از رشته خود انصراف دادند و به دانشکده ادبیات و رشته زبان و ادبیات فارسی جذب شدند. او با حافظه قوی و علم دوستی توانست در درون خود قرن‌ها فرهنگ ایرانی را جمع کند که مجموعه و ترکیبی بود از قرآن، حدیث، فلسفه، عرفان، کلام، ادبیات عرب و ادبیات فارسی.
ایشون فرد دانشمندی بودن و ما با ایشون هم کلاس بودیم در درس مرحوم بدیع‌الزمان فروزانفر و در اون کلاس مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی و آقای دکتر احمد مهدوی دامانی تشریف داشتن و کلاس در حقیقت پرباری بود. فروزانفرم در درس خودشون سنگ تمام رو میگذاشت در باره تحلیل تاریخی و جایگاه ادبیات فارسی در دوره‌های مختلف. محمد جعفر محجوب فرد دانشمندی بود و از افتخارات زبان و ادبیات فارسی بود و در اون دوره‌ها دوره پرباری بود، چون که در همون کلاسی که مرحوم محجوب حضور داشتن دکتر سید جعفر شهیدی حضور داشت و همچنین دکتر احمد مهدوی دامانی. از دوره های پربار دانشکده ادبیات بود و خصوصا در مسائل سبک شناسی ایشون متفرد بودن، چون که تخصصشون در همین مسائل سبک شناسی بود. در هر حال از موی افتخار دانشکده ادبیات بودم. خداوند روحشون رو غریق رحمت بگرداند.
خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته جناب استاد مهدی محقق، این افتخار رو داریم که گفتگو بکنیم با جناب دکتر علی موسوی گرمارودی و یکی از شاگردان استاد مهدی محقق و مطمئنا خاطرات ارزنده‌ای ایشان دارن با جناب استاد محقق. و من فکر میکنم که این اولین سوالمون این باشه که جناب دکتر گرماردی حضرت عالی، اولین باری که اصلا با نام آقای دکتر مهدی محقق آشنا شدید به چه زمانی برمیگرده؟ برای ما و شنوندگان ما اگر بفرمایید خیلی عالی خواهد.
که ایشون از برجسته ترین استادای این آب و خاک هستن و آثارشون اینها ما اصلا به یادم نمیاد که کی خدمتشون به اولین بار رسیدم، ولی این سعادت رو داشتم که اولا عواملی اگر فرمودن من اطاعت کردم. این جمله ایشون هم ایشون هم بنده منتها در نوبت های متفاوت شاگرد ادیب نیشابوری بودیم در مشهد.
ادیب دوم
بله
درست.
و در ایشون به در تهران یک کلاسی گذاشتن که متول درس میدادن و بنده در اون شرکت کردم با در کنار دانشجویانی که با علاقه و احترام خدمتشون میرسیدن و زانو میزدن، بنده هم زانو شاگردی زدن. با اینکه قبلا بنده هم متول هم سیوطی هم مغنی رو خدمت مرحوم ادیب خونده بودیم، منتها خب هر گلی بوی خودشو داره،
همینطوره.
ایشون از اون کلاس در محقق نامه که به احترام ایشون در دو جلد در آمد، بنده این نحوه ورود و خروج به این کلاس ایشون رو ذکر کردم. بعدم مقدمه تفتازانی بر کتاب خودش رو به ترجمه کردم از عربی و اونجا هست.
چقدر عالی.
مثلا برای مرحوم عجیب یک کتابی یادگارنامه در آوردم.
درسته.
من چون مستعذر بودم که بنده هم در دوره‌های بعد از ایشون شاگرد عجیب نشابوری بودم، هم فرمودن که شما اون تحصیلتون در محضر ایشون رو به نثر بنویسید، شما به یادگارنامه عجیب در بیارید. و من اطاعت کردم، امرشون رو الان هست. اون نوشته بنده هم با تمام جزئیات که و هم مدرسه و همون کلاس ایشون در حجره، یعنی حجره ای که تدریس می‌فرمودند و در بسته پای خیابان، اول بسته پای خیابان قدیم
درست
در مشهد، اینا را همه رو بنده نوشتم و از نوشته های اون کتاب هست الان.
درست.
و فقط به امتثال امر ایشون این کار کردم.
چقدر عالی. جناب گرماردی، اگر که موافق باشید به اتفاق شما و جناب دکتر محقق، ما یک سفری بکنیم به همون سالها و صدای تازه یافته‌ای رو که برنامه ما در حقیقت از مرحوم ادیب دوم، ادیب نیشابوری حجت الحق محمد تقی ادیب نیشابوری استاد حضرت عالی و استاد جناب دکتر محقق هست، این رو با هم بشنویم و بعد این بحث خودمون رو ادامه بدیم اگه ممکن.
حالا این صحبتی که می‌فرمایید و صدای ایشون در یک صحبت معمولیه یا در تدریس؟
نه، گفتگوی بین ایشان و مرحوم محمد عظیمی، خدا رحمتشون کنه.
چراغ داران. میرزا محمد تقی ادیب نیشابوری، مشهور به ادیب دوم.
ما اشاره فرمودیم قبلا در اونجا که وقتی تاریخ ابن خلکان به برداشت نگاه میکردن، از طرف چشمی که کمی میدید، مگر یه چشمی دیگه ایشون نمیدید؟
نه، یک چشمشون نابینای فقط اولو درشتی هم داشت و با قول خودشون یک چشم دیگرشون رو پدیدن داشت. کتاب را میخواست خیلی خط را نزدیک ببرن که بتوانند ببرن. وقت درس نموند اون سند چشم و هشتیک چشمشون اینطور
که با این چشم، یک چشم نابینا، یک چشم هم قول شما ربش میدیده، از این بوده که این همه ایشون کتاب مطالعه کردن. این همه
واقعا بر سلیقه به کار میبردن.
اصلا سلیقه ایشون در شعر و نقد ادبی چطور بود جناب آقای ادیب؟ شعرانه چطوری عیار بندی میکردن، چطوری میسنجیدن، تو چه میزانی؟
مطابق با قافیه و عروض و قلط و شعر.
خودشون چه نوع شعری
بی اندازه تمیزی دادن، اما خودشون شعر بزم و خوب را هم امتیاز میدادن، شبه رزم و خوب را هم کاملا امتیاز میدادن. بسیده را، قطعه را، هر شعری را که لفظن و نعنن لطافت میشن. آمی که از باش
طب خودیشون بیشتر به غزل مایل بود قدر رو بیشتر میدونستن، دیدم قصیده رو بیشتر میدونستن. چه نوع شعری رو بیشتر میدونستن؟
اون تو تمیز نمیدونستن، تمیز را به خوبی و بدی میدونستن.
براشون فرق
میدونستن؟ نخه. و مکرر فرمودند که در فارسی شعر شناسی را و من سیدری خان یا بعد پرسیدم که سید علی خان چی جوری هست. فرمودند روزی در کتاب فروشی در به صحنه کهنه که حالا کتاب فروشی فردوسی هست، همون در به صحنه کهنه بود در میان صحنه، اسم پدرش حاجی رحیم، اونجا نشسته بودم و مجلس گرمی داشتم، شعرهای قاآنی را به شد و مد می خوندم، به طرز هیجان آوری می خوندم. یک مردی هم همونجا نشسته بود، هیچ نمی شناختم. بعد از آنی که گوش داد شعر خوندن مرا و خاموش شدم، گفت شما ذوقتون خوب است، شعر را خوب میخوانید، زیاد هم از بر کرده اید، ولی عمرتون یک قدری ضایع شده.
این حرف همون آقای سید علی خان گفت.
ضایع شده. اشعار متأخرین را از قبیل قاآنی به کنار گذارید، قابل حفظ و ضبط نیست، از اشعار و قدما گلچین کنید و ضبط کنید، از قبیل عنصری، فرخی سیستانی، شعرهای اسیدی، مسعود سعد سلمان. من به نظرم این حرف پسندیده نیامد، ولی تأثیر کردم. رفتم بعد از اون به دوابین و اونها پرداختم، شعرهای گلچین و اونها را حفظ کردم، مهارت پیدا کردم، دیدم شعرهای متأخری بسیار در نظرم سست و پست، چنان که ایشان گفته بود. بعد جستجو کردم که این مرد که بود که مرا این طور رحمت کرد، گفتند استاد شعرم، یگان شعر شناس زمانم، سید علی خان درکش. من بنای دوستی را با ایشان گذاشتم، ایشان هم راجب من محبت و دوستی اظهار می کردن. من عمرم زیاد نیست، ریشم را مرگ ایشان. سید علی خان مرحوم شد، از خودش یهویی چند شد.
غیر از مال تدریسه؟
آره غیر از
تدریسه ایشون.
نه خود
من توی همون همون امریه آقای محفظ، جناب استاد محفظ، اونجا من صدای ایشون رو در تدریس سعی کردم که به قلم بیارم و
چقدر
ولی الان که این صحبت من با شما
مبتنی بر صداست. بعد عرض کنم بد نیست از ایران ببینن که ایشون مثلا فرض رو فرماید های متولا اگر درس می دادن فرضن به یه شعری می رسیدن به یه نوع خیلی خاصی این شعر رو می خوندن.
درسته درسته. همینطور که شنیدیم به شمرده شمرده و با یک بلاغت
ولی واقعا یه خاص خودشون بود.
درسته.
به ابتدا عدیون فل کرم
دقیقا
به این صورت
دقیقا.
علی علی.
خب خود از دالی شخصیت، یعنی با توجه به این شناخت، شخصیت علمی استاد محقق رو با این توشه هایی که برگرفتند و اینا، خود از دالی بعد از این همه سال چطور تفسیر میکنیم برای نسل جوان ما الان؟ به هر حال دوران گذشته بر خود حضرت عالی، شما خودتون تجربیات خودتون برای نسل امروز واقعا ارزنده است.
خواهش میکنم. ایشون اصلا از نوادر افراد روزگار هستن که نظیرشون در دنیا کمه.
درست.
در کل کره زمین واقعا کمه. به جامعیت ایشون، چون ما ببینید اون چه که تدریسی که در کشورهای خارجی کردن، در مونترال کانادا، در عرض کنم موضوع شما این صورت ها، در شرق، در آسیا و برخی کشورها ایشون تدریس داشتن سالهای متمادی.
درست.
و در سمینارها و حافل ادبی و علمی و فلسفی روزگار سراسر کره زمین ایشون رو میشناسن.
درست. در چین، در ژاپن، در کشورهای عربی نام شناخته شده است و همینطور خب در مجامع علمی دنیا هم نام آقای محقق
واقعا نظیر ندارن.
درسته.
نظیر ایشون از انگشتان دست واقعا شاید نرسه.
شما با ایشون به هر حال سوال جواب و حرف و تلمذ رو تجربه کردین. حضرت ایشان وقتی که به یک موضوعی فکر میکنن و در پی پاسخ به یک موضوعی هستن، چه نکاتی رو در
این واقعا با فصیح ترین کلمات،
کوتاه‌ترین
و فصیح ترین و صحیح ترین کلمات و جملات ایشون مقاصد درس رو منتقل میکردن به کسی که در خدمتشون،
یعنی سوالی که از ایشان پرسیده میشه در حقیقت باز کردن دروازه دانشه. یک تعبیر این که
اگه من یه قصیده کوتاهی خدمتشون عرض کرده هم و بهترین سعی کردم که همه این مطالب رو توی همون قصیده کوتاه عرض بکنم. حالا
چه حالاتی خود از دالی داشتید در این قصیده در شأن دانش؟ در حقیقت شما اون قصیده به یک شکلی هم درباره آیات محقق هست، هم در شأن دانش و فرهنگ و خب شکوه خیلی خاصی هم داره این قصیده. و خب این قصیده رو هم ما با صدای حضرت عالی به شنوندگانمون تقدیم میکنیم. خود حضرت عالی به هر حال شخصیت های مثل دکتر محقق که خود ایشان هم قدردانش مفاخر و شخصیت های دیگری هم بودن، مثل مرحوم ادیبو که اشاره کردید و در دورانی که ایشان در انجمن مفاخر هم بودن خدمات ایشان شما به خاطر دارید. این خلقیات به هر حال برای شما خاطرات خوبی رو به بار میاره. شما
یقیناً بعد ایشون علم رو با اخلاق واقعا با هم داشتن، یعنی مکرمت های اخلاقی ایشون هم مثل حوزه دانش ذات و عبد و لات و ساس واقعا
همینطوره. خب اگر احیانا سخن دیگری هست که ویلا بشنویم،
مطلعن الله و به طول بقایه شریف برای ایشون آرزوی عمر گرانبار و فایده‌ای که دارن سالهای سال داریم و خداوندشون رو از همه بلیات محفوظ بدارد.
همین رو برای شما
قبل عالم.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
آنک دو روز مانده به آغاز فروردین، گل چشم می گشاید از خواب در زمین. نورستن نبات ز یک سو نگر چنان، نوزایی غزال ز سوی ببین چنین. در برکه ها براده الماس آفتاب، پاشد نسیم بر سر امواج پرز چین. یک سو سمن ستاده به تکرار در چمن، همچون سیاه مشق ز تکرار حرف سین. سوی دگر هنوز اگر ناگشود چشم، اما به خواب نیز نمانده است یاسمین. جنبت دروی برگ سنوبر به دست باد، گه تیره چون شکست و گهی روشن از یقین. صبحی دگر شکوفه سر شاخه میزند، همراه با فلق به جز آن صبح راستین. بر شاخه هر پرنده به شور است در نوا، بیچنگ می نوازد آهنگ رامتین. هر هفت کرده باغ به قول قدیمیان، یا آن که چیده است بساطی ز هفت سین. بر شانه های کوه پرندی هزار نقش، رنگین کمان فکنده به آذین و آفرین. یا قلعتیست باز به نوروز باغ را، که از دوش برفکنده زمستان پوستین. این باغ را گرچه بهشتی بهاریند، نوروز هم بجاست ز جمشید و آبتین. اما مرا بهشت دگر در کنار هست، شادان که با بهشت همین جاست هم نشین. مردی بهشت سیرت و فردی بزرگوار، مردیست از تبار بزرگان علم و دین. علامه اوستاد سخنسنج پاک جان، کورا به روزگار بسی کم بود قرین. دکتر محقق است که دانش رهین اوست، کس دیده اید دانش او را بود رهین. در چار سوق فلسفه و علم سیرفی، در هفت شهر معرفت و عشق پیشبین. در منطق و کلام و به تاریخ طب شرق، او اوستاد عالم و ما جمله خوشه چین. در شعر پارسی و به اشعار تازیان، گاهی عقاب و گاه بود شیر در عرین. نحل است و گر به قطره مکیده از شهد علم، امروز از او روانه بود جوی انگبین. شاید که انگبین روان از زبان او، زاید ز جان همسر وی نوش آفرین.
شنه میر و صفا رو به عاشق بیچاره، نما بی تو جا میدود از بر ما، دل رفت از کف.
رادیو فرهنگ برگزار دومین همایش ملی ایران جغرافیای مهربانی با همکاری نهادهای نیکوکاری و گروه‌های جهادی.
وای اشرفی رو لچکت ساوند ملیت با کی